بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان اللهم عجل وليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که در هر کجا که هستید و بیننده ما هستید و ما رو پذیرا هستید در تحت عنایت آقا امام زمان موفق و پیروز باشید. برنامه آینه تاریخ برنامه است که تقدیم حضور شما میشه. همیشه جمعه ها در این ساعت ما افتخاری رو داریم که در خدمت شما عزیزان بینندگان باشیم و از محضر استاد عزیزمون جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه بهره‌مند بشیم و سوالات تاریخی شما رو خدمت استاد مطرح کنیم و همچنین سوالات تاریخی که در مناسبت‌های اون هستیم و در اون بالاخره در طبق تقویمی که هست. امشب هم در خدمت استاد هستیم و در شب ورود سالروز، یعنی سالروز ورود حضرت معصوم سلام الله علیه به قم، ما با استاد جباری ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد. سلام علیکم جناب استاد، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده برنامه در هر جایی که تشریف دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات و تأییدات الهی و نصرت الهی برای همه شما عزیزان دارم و انشالله که در این روز جمعه که متعلق به مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه بود، انشالله همه موفق شده باشیم به قرب و نزدیکی به اون حضرت و کسب رضایتون بزرگوار و انشالله خداوند توفیق درک ظهور اون حضرت رو نصیب همه ما بفرماید انشالله. در خدمتون هستیم.
آجا تبریک میگه خدمت شما این مناسبت شاد رو برای ما که در این شهر مقدس ساکن هستیم و بالاخره الحمدلله همه کسایی که در ایران هستن بی بهره نیستن از حضرت امام رضا و خواهر بزرگوار ایشون و برادر حضرت که افتخار میزبانی این سه بزرگوار رو داریم ما در ایران. خب آج آقا، ما همونجور که اشاره کردیم شبیست که مثل فردایی که شنبه است، حالا اونایی که باز وقت برنامه ببینن در واقع در خود روز شنبه هستن دارن ببینن این برنامه رو. خب یه همچین روز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها افتخار رو به قم دادن و تشریف بردن در قم. خب جریانش رو خیلی ها شنیدن که حضرت معصومه پرسید که مثلا اینجا کجاست و به سمت قم، و قم رو انتخاب میکنه. سوال اصلی اینه که چرا قم؟ مثلا این همه حالا خودشون در ساوه هستن با اون حال مریضی، چرا بیاد قم؟
بله.
قم اصلا کلا در اون زمان چه شرایطی چه حالتی داشته که حضرت این انتخاب کرد؟
بله، عرض کنم که طبعا در پاسخ به این پرسش و اصلا درک این نکته که چرا حضرت معصوم سلام الله علیها خب در نزدیکی ساوه بودند و بنابر تصریح تاریخ قدیم قم که از دان بیننده مستحضرید، ما به حمدالله کتابی از قرن چهارم به دستمون رسیده با عنوان تاریخ قم از یکی از مؤلفان معاصر مرحوم شیخ صدوق که خودشم قمی بوده، حسن ابن محمد ابن حسن قمی. ایشون خب فرد موثقی است، مورد اطمینان است، از معاصران مرحوم شیخ صدوق هست، مقیم قم بوده، با حالات و احوال اشعری ها در قم آشنا بوده و در این کتاب تلاش کرده که پیشینه اون چه که در قم رخ داده است، هم اشاره به قبل از ورود اسلام و ورود اسلام و ورود تشیع به این شهر میکند و بعد حوادث بعد از اون. خودشون در قرن چهارم بوده و وفاتش اواخر قرن چهارم هست. طبیعتاً میتوان گفت که حوادث قریب به سه قرن در قم رو در این کتاب نقل کرده و این کتاب ترجمهش به دست ما رسیده، ترجمه 5 باب از 20 باب کتاب که یک مترجمی در قرن نهم کتاب رو ترجمه کرده و به دست ما رسید در سال 84 در کنگره بزرگداشت حضرت معصوم سلام الله علیها این کتاب تجدید چاپ شد و از این آثار کنگره حضرت معصوم بیرون آمد. از کنم در اونجا اشاره میکند به این نکته. به نظر ارز میکنم یک سند تاریخی خوبی ما داریم برای اینکه حضرت معصوم سلام الله علیها سراغ قم رو گرفتن و اینکه به صابه که رسیدن بیمار شدن. اما اینکه در صابه چرا بیمار شدن در این کتاب اشاره نمی کنه. من در برخی متون متأخرتر اشاره کردن به اینکه کاروان حضرت معصوم سلام الله علیها مورد هجوم واقع شد. طبیعی است که خود حضرت که به تنهایی سفر نمی کند، بانوی مجلله و بزرگوار مثل حضرت معصوم از مدینه تا به قم طبیعتاً با همراهان، برادران، خادمان، شاید برخی از شیعیان حرکت کرده. چرا حرکت کرده؟ خب در همین تاریخ قم اشاره می کند به اینکه در پی عزیمت یا احضار یا حرکت امام رضا علیه السلام به مرو، بعد از اینکه مأمون حضرت رو به مرو احضار کرد، امام رضا علیه السلام همین که به مرو رسید، فاطمه معصومه سلام الله علیها حرکت کرد. در همین تاریخ قم اشاره میکنه در سال 201 به اصطلاح، و میگه در سال 200 امام رضا علیه السلام به مرو حرکت کردن در 201. البته خب حرکت امام رضا علیه السلام در محرم سال 201 بود. ایشون که سال 200 رو میگه احتمالا مقدمات رو در نظر گرفته، مقدمات حرکت امام رضا که مأمون از قبل از این که حضرت در 15 محرم 201 حرکت بکند نامه ای نوشته و به هر حال ارتباطات با حضرت برقرار کرد. عرضم در این است که تصریح میکند در تاریخ قم به این که در همون سال 201 حضرت معصومه حرکت کرد، نشون میده که خیلی فراق برادر رو بر نتابیده و با فاصله اندکی حرکت کرده و منحصر به حضرت معصومه هم نبود. علویانی حرکت کردن به سمت ایران و خب با توجه به اینکه یک مقدار فضای امنی احساس کرده بودن، با توجه به اینکه مأمون پیشنهاد ولایت عهدی داده بود به امام، اینها رضا شهرهایی از ایران که علویانی درش مدفون هستند، بنی هاشم، سادات، اینها بخش زیادش به خاطر همین جریان هجرت اونها به ایران هست پس از هجرت امام رضا علیه السلام به مرو و حضرت معصوم به همین ترتیب. حالا عدو شد سبب خیر، یعنی مأمون این حرکت رو در مورد امام رضا علیه السلام انجام داد. قصد خودش قصد خیری نبود، قصد شومی داشت، اما خب ایران متنعم شد به وجود امام رضا علیه السلام. تشیع چقدر پیش رفت در ایران، در نقاط شرقی، در خراسان، بخاطر وجود امام رضا علیه السلام. حضرت معصوم سلام الله علیه حرکت کرد به سمت ایران و در مثل قمی اون حضرت مقیم شد و سپس از دنیا رفتن و قم شد یک مرکز بزرگ علمی که حالا پیشگویی و پیشبینی در ارتباط با اینکه قم تبدیل میشه به یک مرکز بزرگ علمی بین المللی در روایات معصومان پیش از حضرت معصومه و امام کاظم و امام صادق، در بیان امیرالمؤمنین و ائمه پیش از دوره امام کاظم علیه السلام مطرح شده که قم تبدیل میشه به جایی که منها یفیض العلم الی سایر البلدان، از قوم علم فیضان می کند، به می جوشد به سایر البلدان، به سایر شهرها. این دیگه منحصر به ایران نیست، به نقاط مختلف جهان، که واقعا امروز ما صدقشو می یابیم دیگه. به هر حال قوم با من یک مرکز معتبر علمی جهانی مطرح هست. به هر حال حضرت معصوم سلام الله علیه ها بر اساس همین تصریح تاریخ قوم به صابه که رسیدن بیمار شدن. دلیل ارزن ذکر نمی کنه در اونجا، من حدس میزنم که مسئله تقیه شاید بوده، چون خود مؤلف تاریخ قم هنوز در دوره بنی عباس داره این کتاب رو می نویسه. قرن چهارم هنوز بنی عباس در قدرت هستن، تا دو قرن بعد از اونم در قدرتن، قرن پنج، قرن شش، تا قرن هفت، تا نیمه قرن هفت 656 سقوط بنی عباسه، تا حداقل دو قرن و نیم الی سه قرن هنوز اونها در قدرتن. لذا احتمال این هست که هجمه به کاروان حضرت معصومه شده باشد، برخی از همراهان اون حضرت شهید شده باشند. طبق نقل های هارون ابن موسی مثلا گفتن مجروح شد و به شهادت رسید، اینها در متون متأخرتر بعضن اومده. و حالا بیمار که شد حضرت سراغ قم رو گرفت که سوال حضرت عالی بود. عزیزان بیننده مستحضرید، ما الان در به اساس باره سال 201 صحبت میکنیم. در سال 201 قم در حالی است که حدود بیش از یک قرن از ورود تشیع به قم میگذره. این امر بی‌نظیره در مناطق ایران. در ایران بی‌نظیره. در هیچ جایی از ایران شما نمیتونید نمونه پیدا بکنید که شیعیان امامی اثناعشری و شیعیان اعتقادی در منطقه آمده باشند، از زمان امام سجاد سکونت کرده باشند. و در همین تاریخ قم اشاره میکنه به ورود اشعری ها در عصر امام سجاد علیه السلام، دوره حاکمیت حجاج بن یوسف ثقفی شقی ملعون که به هر حال اون همه جنایات در عراق و غیر عراق انجام داد. حجاج بن یوسف دنبال دستگیری و زندانی کردن برخی از همین اشعری ها بود. اشعری ها رو از دان بیننده باز مستحضرید، یک طایفه یمنی هستن. اشعری ها جدشون اشعر بوده، به اشعر میرسه، از اهالی یمن بودن، قبیله اشعری ها. حالا میگن جدشون چون شاید خیلی پرمو بوده به اشعر معروف بوده. و اینها گرایش های شیعی داشتن، همراه هجرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کوفه اینها هم میان به کوفه، در کوفه حضور داشتن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین همینطور در برخی از حوادثی که در اونجا شیعیان نقش آفرین بودن، مثل قیام مختار، حضور جدی داشتن اشعری ها. همون صائب اشعری که در فیلم مختار هم از زن بیننده حتما ملاحظه فرمودید که شجاعانه در رکاب مختار می جنگید و بعدش هم شهید شد، این ارشاد که اشعری است. و بعد از اونم اینها حضور در کوفه داشتن، لذا مورد بغض بنی امیه قرار گرفتن. حجاج دنبال برخی از شخصیت ها اینها بود و لذا اینها ناچار شدن از کوفه خارج بشن، با به حال خاندان و اینها خارج شدن، مخفیانه به سمت ایران آمدن. به قم رسیدن، قصد اصفهان داشتن و مدتی در قم ماندن و بعد ماندگار شدن. به خاطر حالا دلائلی داشت، میگن ظاهرا خود بومی های قم، ایرانی های بومی مقیم قم که حالا پیشتر دین زرتشتی داشتن، اینها هر سال راهزنای از سمت شمال می آمدن، از سمت خزر می آمدن به قم حمله می کردند و اینها خیلی در اذیت بودند. این اشعری ها هم افراد شجاع، عرب های شجاعی بودند، کارکشته بودند، لذا در قم از اینها دفاع کردند، حمایت کردند، در مقابل راهزن ها ایستادند. اینا موجب محبوبیتشون شد در میان اهالی بومی قم، تقاضا کردند که بمانند در قم. لذا اینها موندن در قم و دیگه رفته رفته قم مال اینها شد. یعنی خودشون به عنوان صاحب خانه مطرح شدن، کم کم روش کردند و عرشبت که تکثیر نسل کردند. و اینها این عصر امام سجاد، سپس امام باقر، عصر امام صادق سلام الله علیهم. در عصر امام صادق به خصوص برخی از شخصیت های اینها میان خدمت امام صادق، حضرت خیلی تجلیل ازشون میکنه. عیسی ابن عبدالله اشعری، عمران ابن عبدالله اشعری، اینها گزارش های خوبی در بارشون هست. حضرت پیشانی عیسی ابن عبدالله رو میبوسد، نجیب من قوم النجبا این تعبیر دارد. یا درباره عمران ابن عبدالله دارد که یه خیمه خوبی تهیه کرده بود به حضرت هدیه، به امام صادق هدیه میده در منا که حضرت در حجی تشبر رو به منا، عمران ابن عبدالله اشعری قمی برای حضرت اون خیمه رو تقدیم میکند و حضرت میخواد پولش رو بده، میگه نه من هر شبت که اینو به من هدیه به شما دادم. حضرت دعاش میکنه، ظلک الله یومنا ظل الا ظله، خداوند در روزی که سایه جز سایه خود خدا نیست تو رو در تحت سایه خودش بگیره. اینطور به هر حال روابط این چنین داشتن و قوم خالص شیعی شد. در عصر امام کاظم همینطور، از عصر امام رضا همینطور. و به هر حال کم کم به عنوان یک مرکز بزرگ علمی، حضرت معصوم که آمد دیگه رشد تصاعدی کرد. حضرت به این جهت سراغ قم رو گرفتن، چون قم خالص دیگه شیعیان اثناعشری حضور دارن و حضرت به عنوان یک مکان امنی میداند قم رو و سراغ قم رو میگه. میگم فلان مقدار فاصله هست تا قم. حضرت فهمید که من رو به سمت قم ببرید، لذا از اون کجاوه حضرت رو میارن به سمت قم. قم باز طبق همون نقل تاریخ قم، قمی ها وقتی که مطلع میشن میرن به استقبال حضرت معصوم سلام الله علیها، که به عنوان که آیین نمادین هم هر سال این مسیر جاده ساور و اون خیابانی که منتهی به جاده ساور میشه میرن و به عنوان استقبال از حضرت حرکت میکنن. اشعری ها رفتن به استقبال حضرت معصوم سلام الله علیه و در میان یکی از این اشعری ها موسی بن خزرج نامی بوده. موسی بن خزرج زمام ناقه حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو میگیره میبره به منزل خودش. منزلش مشخص الان هم بیت النور در خیابان در واقع عمار یاسر 45 متری عمار یاسر معروف به بیت النور درسته. اونجا حضرت ساکن میشه. باز طبق تصریح همین تاریخ قوم حضرت 17 روز در اونجا بوده به عبادت و سکونت و اینها مشغول بوده تا از دنیا میره بعد از 17 روز و حضرت رو میارن در یک باغی در یک زمینی به نام بابلان که حالا حرم فعلی حضرت معصوم است در اونجا دفن میکنن با یک فاصله اندکی با هر شبت که اون محلی که محل سکونت و عبادت حضرت سلام الله علیها بوده و دیگه میشه مرکز و محل توجه میشه. ابتدا با باز با بنابر تصریح تاریخ قوم با بوریا و اینها سایبان روی قبر مطهر حضرت ایجاد میکنن و بعدش دارد که دختر امام جواد سلام الله علیه علی. من حدس میزنم این دیگه جناب زینب دختر امام جواد بعد از ورود موسی مبرقه یعنی برادر هم زینب موسی مبرقه پسر امام جواد علیه السلام
برادر خواهر
اون هم میاد به قوم و قوم اینها استقبال ازش میکنند و خاندانش در قوم حضور پیدا میکنند که قبرش هم الان در چلختران قوم معروف در اونجا خیابان آذر هست. و بعد از ورود موسی مبرقه و این خواهر بزرگوارش که یک دو تا خواهر دیگه هم باز همینطور در قوم بودن ایشون قبه اولین قبه رو بنا میکنه بر قبر حضرت معصومه که این هم در همون تاریخ قوم تصریح بهش شده درسته. اولین قبه رو ایشون بلازم نشون میده که از همون نیمه اول قرن سوم که دیگه به هر حال فرزندان امام جواد هم میان در قوم عنایت نسبت به قبر حضرت معصوم سلام الله علیه بوده و همون دختر امام جواد هم همونجا کنار حضرت معصوم دفن میشه. گفته شده
همین حضرت زینب
گفته شده دو خواهر دیگه شون باز همونجا دفن شدن. عجب. بعضی از به اصطلاح متعلقین موسی مبرقه هم باز همونجا دفن شدن. لذا جا دارد که وقتی که هر شبت که زیارت حضرت معصوم میشه زیارت این بزرگواران امامزاده های بزرگوار هم بشه که حالا در مسجد بالاسر یک کتیبه اونجا گذاشتن به نشانه معرفی این امامزاده ها. زوار گاهی توجه ندارن و من میکنم که جا دارد که تولیت هر امامزاده هر بیشتر عنایت بکند به این امامزاده های بلا واسطه مدفون در اونجا در جای مشخصی برها
مهم به این نقطه
بله که زوار بالاخره حداقل دو رکعت نماز هم به نیت این امامزاده ها اونجا بخونن که خب طبیعتاً به
حج رسیدن. خب این که شما فرمودید حضرت معصوم سلام علیها دختر حضرت امام کاظم علیه السلام و بله. حضرت زینب که دختر امام جواد یعنی واقعاً هم که بله. فرمودید و دو تا خواهر بزرگوار دیگه شون اون دو بله. دختر هم از حضرت امام جواد علیه بله. السلام یعنی چهار بانوی بزرگوار از فرزندان بله. بلواسطه همه در حرم حضرت معصوم سلام علیها بله. مدفون هستند. حضرت نجم خاتون که باز حالی قسمتی از حرم به نام ایشون
نه اون شبستان نیست به نام ایشون
که هست بله میگم به نامشه بله. ایشون هم در همین جا
نه نه یا نجم خاتون در مدینه قبرشون
آها. در واقع این احترام به
بله به عنوان یاد بود مادر از مادر اما ایشالا نصیب بینندگان عزیز بشه زیارت مدینه منوره و مشاهد مشرفش مشربه ام ابراهیم
فرموده بودید در همین
بله اونجا منصوب این است که قبر جناب نجم خاتون در اونجاست یا حمید خاتون مادر امام کاظم هم باز همینطور در اونجا گفتن
فرموده حضرت ابراهیم پسر پیامبر هم همونجا هستن نه، یا نه. مادرش
ابراهیم مادرش اونجا ساکن بود
اونجا ساکن بود
مشربه ام ابراهیم معروفه به خاطر اذیتی که اون دو همسر پیامبر عایشه و حفصه میکردن نسبت به ماریه لذا مدت پیامبر او رو در اونجا ساکن که دور کرد از اون دو و اما خود ابراهیم در بقی دفنه
درسته.
و ماریه هم باز در بقیه دفن
قبر اون خواهرای بزرگوار که فرزندان امام جواد علیه السلام هستن مشخصه
نه مشخص نیست اما فقط در نزدیکی قبر حضرت معصومه اجمالا میدونم
که حالا من جایی شنیدم نه از حضرت عالی شنیده بودم که میگه یک زمانی حتی حرم حضرت معصومه دو تا گنبد داشته بعدن به گنبد شده
بله حداقل برای من
منبعش کجاست ولی یادم میاد
بعد منبعش رو دید.
خب خیلی متشکرم، ان شاءالله که دوستان بعد از این نکته زیبا و دقیقی شما فرمودید به زیارت حضرت مسیح سلام علیه که میرن توفیق این را هم داشته باشن که سلامی خدمت فرزندان حضرت امجاد علیه السلام هم داشته باشن. خب اگر اجازه که میان برنامه ببینیم بعد شالا برگردیم با بقیه سوالات در خدمت شما و بینندگان باشیم. منتظر ما باشید، بعد از این میان برنامه برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
از راه دورم روشنی آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران بوده از قدیم و لعیان بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران. یه گوشش بهشت قومه یه گوشش عرش خراسان. این دوتا وادی بارون اهل بخشش از قدیمن، همه بچه های موسا با سخاوت و کریمن. میگن امسایه برای همه روزه روزگاره، کسی از این دو ستاره دست رد سراغ نداده. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران. یه گوشش بهشت قومه یه گوشش عرش خراسان.
السلام علیک یا فاطمه المعصومه، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمه ولی الله. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ و از محضر جناب استاد دکتر جبار استاد حضور دانشگاه بهره مند هستیم در مسائل تاریخی. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
و چقدر زیبا بود این مباحثی که قبل از میان برنامه داشتیم و تاریخ چقدر پر هست از این خواهر و برادرها و این وابستگی که در خاندان اهل بیت بین این خواهر و برادرها هست. واقعا این عصر و این دور و زمانی که این خانواده‌ها اینجوری بعضی وقت متأسفانه می‌بینیم، یعنی اون خانواده‌های محکم رو اون پایه‌های محکم نیست و اصله رحم‌ها کم شده، این یه درسیه که ما می‌بینیم. مثلا از همان زمان پیامبر صفیه خواهر حضرت حمزه رو داریم، خواهر حضرت امام علی السلام، خواهر حضرت امام حسین که از زینب که دیگه الگوی همه خواهر و برادرها هست و حضرت معصوم که اشاره داشتیم و همش از زینب. می‌بینید همیشه بین این خواهر و برادرها این ارتباط ها بوده. تاریخ پر است از این و این درس داره، ان شاءالله که بتونیم از این زندگی این بزرگواران الگو برداری کنیم. استاد عزیز، 25 ربیع الاول دو تا حادثه مهم در این روز تاریخ ثبت کرده از حوادثی که هست، و این قضیه صلح دردناک امام حسن مجتبی که واقعا حضرت امام حسن مجتبی این صلحش تحمیل میشه و والا با شرط خاصی بالاخره حضرت مجبور میشن که این صلح قبول کنن. این شبهات زیاد هست و صحبت ها زیاده، آیا واقعا حضرت امام حسن علیه السلام از روی عافیت طلبی و راحت طلبی این رو پذیرفته؟ این واقعا یک مسئله مهمیه که برای ما شما بفرمایید چگونه میشه این رو پاسخ داد. و اینکه خب ما میبینیم حضرت امام حسن و امام حسین هر دو با هم هستن در این عهدنامه، و با وجود اینکه معاویه ملعون پایبندی نداره به این عهد، ولی ائمه حضرت امام حسن و امام حسین تا آخر روزها که این بالاخره به این عهدنامه پایبند هست، حضرت امام حسین علیه السلام هم قیام نمی‌کنه تا موقعی که دیگه اون ولایت عهدی یزید اعلام میشه. یعنی خیلی پایبندن به این عهدنامه. در این خصوص برای توضیح بدید علتش چیه که امامان هم علیه السلام به عهدش بودن با اینکه او عهدو عمل نکرده؟
درسته. بله، همطور که فرمودید 25 ربیع الاول که در پیش داریم، شاید همین دوشنبه میشه دیگه، دوشنبه در پیش رو سال روز انعقاد صلح تحمیلی بر امام حسن علیه السلام هست و از ابعاد مختلف قابل بحث این صلح عرض کنم که خب کتاب ها دربارش نوشته شده و از همون آغاز پیداست که محل بحث بوده. یعنی ببینید حتی یاران امام حسن علیه السلام بعضیشون توجیه نبوده نسبت به صلح، چه رسد به کسانی که بعدها میان و با انبوه شبهات القائی توسط امثال معاویه و دار دسته معاویه مواجه هستند. امام حسن علیه السلام رو یک فرد نعوذ بالله زبون ترسوی عافیت طلب اینها معرفی کردن و اینکه خودش مثلا پیشنهاد صلح داده، خیلی حال و حوصله جنگ نداشته امثال اینها، اینکه امام حسین با او مخالف بوده در این مسئله، تا یاران حضرت نعوذ بالله حضرت مضل المؤمنین خطاب کردن
لا.
و حضرت ناچار بودند یاران نزدیک خودش رو مثل حجر بن عدی امثال اینها رو توجیه بکند که من معز المؤمنین هستم نه مضل المؤمنین، من کاری کردم که شما عزیز بمانید. و حالا اگر تحلیل بشود دقیقا مسئله صلح مشخص میشه واقعا همینطور بود. یعنی اگر امام در اون شرایطی که بر حضرت تحمیل شد صلح رو نمیپذیرفتن، نتیجه این میشد که معاویه با اون نیروهای کثیری که آمده بود در عراق، چون حمله رو معاویه کرد، هجوم رو معاویه آورد، امام حسن خلیفه رسمی بود، مسلمان ها بعد از شهادت امیرالمؤمنین در کوفه، در بصره، در مکه، در مدینه همه با امام حسن بیعت کردن و معاویه بعد بیعت میکرد بخاطر به احترام بیعت مسلمان ها، اصلا کار به خلافت الهی هم نداریم. خطاب ما به کسانی است که متعصبانه از بکنم که ناجوان مردانه به ناحق میان همچنان از معاویه حمایت میکنن، دفاع میکنن، تعصب دارن نسبت به معاویه، اون رو به عنوان صحابی پیامبر، صحابی عادل پیامبر، عدالت کل صحابه رو تعمیم میدن حتی نسبت به امثال معاویه، کاراش رو توجیه میکنن. خطاب ما به اونهاست، معاویه چه حقی داشت مخالفت بکند با خلافت امام حسن علیه السلام، در حالی که طبق تصریح متون تاریخی مسلمان ها در این چهار شهر مهم اسلامی اون زمان، چه رسد به توابع دیگه جاهای مختلف مثل یمن و امثال اونها که دیگه خود مثلا عبیدالله ابن عباس نیروی امیرالمؤمنین در اونجا بود و اینها بیعت کردن، در کوفه، بصره، مکه، مدینه بیعت با امام حسن علیه السلام کردند. معاویه نیرو فرستاد به عراق و مخالفت کرد و جنگ راه انداخت. و اگر و بعد دیگه با این اشاره که حالا خواهم کرد در ارتباط با مسئله صلح تحمیلی و چه شرایطی پیش آورد که امام ناچار شد که این صلح رو بپذیرد، و اگر نمیپذیرفت با این یاران خائنی که احیانا در لابلای نیروهای امام بودند، با اشراف خائنی که نامه به مخفیان به معاویه نوشتند و اظهار وفاداری به معاویه کردن و اینکه هر وقت معاویه بخواد اینها مثلا امام حسن رو تحویل اونها بدن، که به این شکل اگر پیش میره بدون یار و یاور، امام همچنان اصرار به جنگ با معاویه میکرد و نپذیرفتن صلح، نتیجهش این میشد که امام رو نعوذ بالله ذلیلانه به عنوان یک اسیر میگرفتن، میبردن نزد معاویه، دیگه کار دست معاویه بود، یا امام رو میکشت یا نه ممکن بود امام رو با منت آزاد بکنه، در حالی که در صلح امام داره منت بر معاویه میگذاره، عزیزانه داره صلح میکنه، امام شرط تعیین میکنه، معاویه چک سفید امضا فرستاده، برگه سفید فرستاده، امام در اونجا شرایط رو تعیین میکنه، بر این اساس این شرایط من صلح میکنم. لذا اگر درست تحلیل بشه معلوم میشه که امام بهترین تصمیم رو در اون شرایط گرفتن، و معنی ندارد که ما بگیم امام حسین علیه السلام مخالف با امام حسن بود، این به هر حال نسبت های ناروایی است که در تاریخ داده میشه،
بلکه سیره خود امام حسین علیه السلام نشون داد که
بله بله، یعنی اگر امام حسین نعوذ بالله مخالف امام حسن بود، خب وقتی که امامت به حضرت رسید باید حرکت میکرد و قیام میکرد و 10 سال تحمل کرد معاویه رو، و پس نشون میده که مسئله چیز دیگر بود. این یک نکته. به هر حال مسئله صلح امری بود که تحمیل بر حضرت شد. من 2 تا گزارش رو سریع عرض میکنم، وقت برنامه هم محدوده، من بله سریع به 2 تا گزارش عرض میکنم که قابل توجه هست و تعیین کننده است. یکیش گزارش مرحوم شیخ مفید هست. این نقل مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشادشون صفحه 189، ایشون مردم کوفه رو چند دسته معرفی میکنه، چیز حدود 5 دسته معرفی میکنه. این گزارش شیخ مفید خیلی مؤثر و مفید هست در تحلیل حتی جامعه اصل امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین هم با یک چنین گروه هایی در کوفه مواجه بود، چون امام حسن وارث کوفه اصل امیرالمؤمنین دیگه، در اون 6 ماهی که بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام در کوفه است و درگیر هم جنگ ها و این هاست، با یک چنین گروه های طرفه. مرحوم شیخ مفید میگه عراقیان و از جمله مردم کوفه، معدودی از اونها شیعیان و طرفداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، تردیدی نیست، خب تعدادی از یاران خالص و خاص امیرالمؤمنین جزء نیروهای امام حسن بوده، اینا هم باز درجه بندی دارد، مثلا کسی مثل عدی ابن حاتم خب شخصیتی، یا قیس ابن سعد ابن عباده به همین ترتیب، یا عبدالله ابن عباس امثال اینها به شخصیت های هستن که مبرزن و جزء شیعیان حضرت محسوب میشن. گروه دوم
تماسی هست اگه اجازه بدید ما تماس رو بشنویم بعد ان شاء الله شما عذرخواهی میکنم. آقای رضایی سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام از غزوانی، سلام بر محضر استاد آقای جباری بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله،
سلامکم الله، ان شاء الله خداوند شما رو عنایت کنه. اول به نام حضرت مصطفی یه سوالی است که از مرحوم حبیب چایچیان رحمت الله علیه هست. بحر نبوت 2 گوهر پروری تا که به دریای ولایت رسید، بی حد و مواج همین و همان، بینهما برزخ لا یبغیان، نور و صفاشون به هم آمیخته، تا شده لبریز و گوهر ریخته، اون 2 گوهر فاطمه را نور عین، لؤلؤ و مرجان حسن است و حسین صلوات الله علیهما. حضرت آقای جباری بزرگوار، 3 تا سوال از محضرتون دارم. یک در خصوص آیه 52 سوره مبارکه احزاب، یا لا یحل لک للنساء، این آیه شأن نزولش چه وقتیه، چیکار می‌خواست بکنه، و اینکه میگن تحریم کرده رسول خدا رو خداوند منان که بیا حق نداری زن ها طلب مدعی اون هستند، آیا این چی می‌خواد به ما برسونه و به رسول خدا در چه شرایطی بوده است؟ دو اینکه حدیثی که از ساحت مقدس امیرالمؤمنین روایت می‌کنن که حضرتشون فرمودن که اگر خلیفه دوم سیغه و متعه رو حرام نمی کرد، دیگه در این امت اون عمل شنیع اتفاق نمی افتاد، و سومی که چون در شبکه ولایت هم الحمدلله فعالید، حاج آقای رستمی نژاد رو اگه میدونید برنامه ایشون چه ساعتیه، چه شبهاییست، یادم رفته از ایشون هم استفاده بکنیم. خیلی خیلی بزرگواری، عذر میخوام جناب آقای غزوانی، جزاکم الله خیر یا علی مدد.
خیلی متشکرم از تماستون آقای رضایی عزیز از خمینی شهر اصفهان. خب استاد عذرخواهی میکنم، خواهد ادامه پاسخ رو بفرمایید و بعد ان شاء الله سوالات.
بله حالا میخواد سوالات
هر طور که شما سلام میدونید
بکنم سریع و بعد وارد ادامه بحث بشیم. عرض کنم که اون آیه هرچند در سوره مبارکه احزاب هست اما تاریخ نزولش متأخرتر هست، یعنی آخرین ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال هفتم بود با میمونه و آیه بعد از اون نازل شد، دیگه ازدواج دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ندارد، که خب توقف بر نه همسر شد و عرض شد که این جزء خصائص النبی هست که به هر حال بیش از نه همسر پیامبر اکرم دو نه همسر میتونه داشته باشه رسول خدا، در حالی که دیگر صحابه بعضیشون فراتر از چهار همسر داشتن و بعد از نزول آیه‌ای که منحصر میکند حصر میکنه تعداد همسران و مجاز رو به چهار همسر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، اونها بایستی که به اصطلاح به چهار همسر اکتفا میکردن، بقیه رو به هر حال جدا میشدن بعد از نزول عمر مثلا همطور بود، در حالتش هست که بیش از چهار همسر رو جدا شد، در باره پیامبر اکرم اینطوره و عرض شود که خب این آیه نزولش بعد از این قصه سال هفتم هست، حالا ممکن سال هشتم حدودم بگیم نازل شده، در سوره احزاب گذاشته شده، سوره احزاب نزولی سال پنجم هجری است بعد از غزوه احزاب که آیات فکر میکنم نهم تا 26 و 27 مربوط به غزوه احزاب هست و بنی قریظه و اینها. نکته دوم که فرمودن، بله به هر حال مشخص اون بدعت هایی که متاسفانه در دوره خلفا آمد در دین به خصوص خلیفه دوم، بلا تردید از قطعیات تاریخ است که اینها چیزهایی آورده که به اصطلاح ما کان من الدین لیس من الدین، و شود که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه ای که ما چند نوبت در این برنامه از اون خطبه یاد کردیم و تو ذهن من بوده که بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تبیینی از اون خطبه، چون خیلی از نکات تاریخی در اون خطبه معلوم میشه که حضرت عرض میکنم که با نوعی ناراحتی افسوس بیان میکنه امیرالمؤمنین که ای کاش من میتوانستم این بدعت ها رو بردارم. خطبه بدعت ها من نامش رو گذاشتم، روایت 21 کتاب شریف کافی، روزه کافی که سندش هم معتبر هست و اصلش هم در کتاب سلیم ابن قیس بوده، مرحوم کلینی هم از سلیم نقل میکند با سند خودش، و 27 بدعت حضرت برمی شماره که یکیش هم همین هست، مسئله تحریم به اصطلاح متعتین، متعه نکاح و متعه حج رو متاسفانه خلیفه دوم تحریم کرد و در کنار بسیار از بدعت هایی که انجام داد و گاهی هم نام این بدعت ها رو نعمت البدعه، نعمت البدعه، مثلا راجب صلات تراویح بدعت خوبیه به اصطلاح، هرچند
بدعت هم
بدعت هم خوب، ما نمیدونیم بدعت خوب یعنی چی، اگه بدعته که خوب پیامبر فرمود که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی مسیر آتش در پیش دارد، اما چطور میشه که راجب صلات تراویح تصریح شده عمر گفت نعمت البدعه، بدعت خوبی، و به هر حال در اونجا جا داره درباره مجموعه این بدعت ها و انگیزه، چون یک بحث هست مثلا عمر میاد بحث صلات تراویح و مسئله بعض بدعت ها در نماز، در غسل، در وضو، در وضو عثمان میاد، این وضو
فعلی
که آیین اهل سنت دارن از عثمان هست، خب سوال پیش میاد که واقعا چه انگیزه وجود داشت برای عثمان که بیاد وضو رو تغییر بده با وجود مخالفت های صحابه و نهادی نمیکنه در زمانش، این در جای خودش فکر میکنم بحث مفصل تری میخواد که راجع به اون فقرات اون خطبه توضیح داده بشه که همینطور هست، اگر به هر حال این زمینه های ازدواج های شرعی اینچنین بسته نمیشد طبیعتاً اون زمینه های روابط نامشروع و برچیده میشد و مگر کسی که واقعا شقی باشد از راههای شرعی استفاده نکند و خودش بخواد، بله اون دیگه مخصوص افراد شقی هست، اما در ارتباط با بحث همین دو سال بود ظاهرا سال بیننده عزیز، در ارتباط با گروه بندی شیعیان مردم کوفه که عرض کردم مرحوم شیخ مفید یک گروه را شیعیان معرفی میکند، گروه دوم خوارج، امام حسن مواجه با خوارج بودن در کوفه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودشون پیشگویی فرمودن که شما توقع نداشته باشید خوارج از بین برون، اینها هستن، خواهند بود. و جزء سپاهیان حضرت هم در عرض میکنم که مواجهه با معاویه بخشی از خوارج داخل سپاه حضرت بودن. گروه سوم مرحوم شیخ مفید افراد سودجو و دنیا پرستی که به دنبال منافع مادی هستن، همیشه بحث درد دین در اینها مطرح نیست. گروه چهارم افراد دودل و شکاک، دودل و کسانی که تردید داشتن در اینکه به اصطلاح آیا امام حسن مثلا ترجیح بر معاویه دارد یا خیر، و میگفتن که چندان بر معاویه برتری معلوم است داشته باشه، یک چنین کسانی. و گروه پنجم هم مرحوم شیخ مفید فرمود که گروهی که نه از روی دین ورزی بلکه از سر تعصب و تنها به پیروی از سران خود، تبعیت از سران قبائل و اینها آمده بودن برای جنگ. خب یک جامعه با یک چنین ترکیبی از اون که امام حسن سلام الله علیه با اینها مواجه هست. دو سه تا حادثه پیش آمد که خب جنگ رو، صلح رو تحمیل کرد بر امام حسن علیه السلام. شایع پراکنی یکی از مهمترین اونهاست. شایع پراکنی یعنی از طرفی میاد معاویه، تو دو جبهه بود دیگه، جبهه مسکن که عبیدالله ابن عباس با 12,000 نفر به اون جبهه رفته بود، خود حضرت هم تشبه بردن به مدائن با بقیه نیروها و برای جمع قوا و نیرو بیشتر از مدائن جمع کن حرکت کنن. در جبهه مسکن شایعه کردن که حسن ابن علی تمایل به صلح پیدا کرده، در جبهه مدائن هم این که نیروها در اونجا به معاویه پیوستن. یه مدت تزلزل در نیروها پدید آمد و خود عبیدالله ابن عباس که واقعا از مبهمات تاریخ، از قوامز این شخصیت رو شاید هنوز ما نتونستیم به درستی بفهمیم که چرا ایشون یک چنین خیانتی رو مرتکب شد، به خصوص که یعنی گاهی پرسیده میشه عبیدالله ابن عباس رو مگر امام حسن نمیشناخت؟ پسر عموی حضرت بود و با این وجود مثلا او رو فرمانده میکنه و او خیانت میکنه، با 8,000 نفر میپیونده به معاویه. عرض میکنم که در ارتباط با عبیدالله ابن عباس بعد گفت که پیشینه ای که او داشت، امام در واقع بهترین نیرو رو انتخاب کرده. عبیدالله کسی بود که معاویه بصر ابن ارتاد فرستاده خونخوار معاویه در یمن حمله کرد، دو فرزند عبیدالله، فرزند خرسال عبیدالله ابن عباس رو مقابل چشم مادرشون سر برید در یمن. خود عبیدالله فرار کرده بود و مادرش اونجا بود و میگه مادره حالت جنونوار پیدا کرد وقتی این صحنه رو دید. خب کسی با یک چنین پیشینه‌ای نباید بیاد به جبهه معاویه بپیونده. از واقعا از قوامز مبهمات تاریخه که چرا این کار رو کرد و شکست بزرگی رو تحمیل کرد بر جبهه امام حسن. موند قیس ابن سعد ابن عباده که با رشادت ایستاد با 4,000 نفر باقی مونده و ملامت کرد در سخنرانیش عبیدالله عباس. به هر حال یک چنین زمینه‌های موجب شد که امام سلام الله علیه خطبه بخواند و شایعه‌ای که مثلا مغیره اومد در خیمه امام حسن با حضرت چیزی کرد، طرح بحثی کرد صلح، بدون اینکه امام پاسخ بدهد از خیمه خارج شد، زیر لب میگفت خداوند به هر حال بیامرزد، رحمت کند پسر فرزند پیامبر حسن ابن علی رو که به هر حال از خونریزی ممانعت کرد و صلح پذیرفت و اینها. این موجب شد که مردمی که هنوز آمادگی ندارن برای اینکه بحث صلح در بینشون مطرح بشه حمله کنن به خیمه امام حسن و یکی از خوارج مجروح کنه حضرت رو، و با یک چنین شرایطی حضرت این خطبه رو خوندن که حالا در اونجا تفاصیلی دارد و میگن که اگر واقعا شما اهل عزت و جنگ و بقا به اصطلاح بقا بر مقاومت هستید اعلام کنید، اگر نه که فریاد البقیه البقیه بلند میشه. ما نه، ما میخوایم باقی بمانیم، ما حال حوصله جنگ دیگه نداریم و مثلا امر منجر میشه به انعقاد اون صلح. حالا بحث
یاد آقای رضایی دوباره تماس گرفتن، ظاهرا تطمیعی داره، سوالشون در خدمتشون باشه. آقای رضایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب قزبانی.
عزیزم بفرمایید.
احوال کردم نام مبارک حضرت مصطفی در بهبود داشتم میگشتم یه قطعه پیدا کنم که دست خالی نیام و از سوالم ناقص شد. یکی میخواستم این حدیث حضرت مولا امیرالمومنین که مطرح کردم، آیا این در کتب مخالفین شیعه نقش شده و سندش معتبره، اونا برای بیان حضرت سندی نقش کردن. و اینکه به این آیه 52 نیاز آقا جباری سوره مبارک احزاب که استدلال میکنن که از این به بعد خاتم الانبیا رو حضرت رب العالمین منعش کرده که دیگه حق طلاق دادن همسران رفت را نداری، این سلب شده حق طلاق از رسول خدا به ادای اونا، آیا این حقیقت دارد؟ با اینکه در سوره مبارک تحریم آیه چندومی که میفرماید آیه پنجم است که اتا رب تلق کنه انجو بدله از بازن خیرن من کنه تا آخر آیه، اینجا میفرماید که خداوند تا اگه طلاقشون بدی اتفاقی نمیفته و از این بهترها هستن، در این امت خیلی بهتر از ما هستن. اینا میگن اونجا، اینا مخالفین تو شبکه‌هاش میگن اینجا خدای عالم از رسول الله سؤال کرده حق طلاق را و اینا مزیت میدن برای همسران رسول خدا. عذر میخوام، امیدوارم که
درست چشم استاد شلا پاسخگو خواهم بود. متشکرم از تماس مجدد شما و تذکری که دادید. ان استاد نظر شما خدمت شما خواهم فرمود.
بله عرض میکنم که حق طلاق در صورت عادی معنی شده، نه در صورتی که اینها مرتکب خلافی بشوند. لذا تهدید هست، تهدیدی که در سوره مبارکه تحریم مطرح شده نسبت به اون دو نفر بعد از اون زمینه بود که اینها ایجاد کردند و خب تفصیل وجود داره در ارتباط با چرایی نزول آیات تحریم. اون در واقع تهدید هست و اینچنین نیست که مطلقا حق طلاق من شده باشه از رسول خدا صلی الله علیه و آله. بله این اجمالا در ارتباط با جمع بین اون آیه و آیه سوره تحریم. اما اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون جمله رو فرمودن در متون مخالفین هست، من الان در ذهنم نیست که در متون مخالفین اون جمله مطرح شده باشد، اما اصل صدور این بدعت از خلیفه دوم، چون خب بله ما متون مختلفی داریم از اهل سنت که تصریح به این مسئله کردن که عمر ایمان به این حکم نیاورد و به دنبال از میکنم که این بدعت بود، چنان که در ارتباط با متعه حج هم باز به همین ترتیب که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجت الودا خودشون محرم به حج قران بودن و مسلمان ها محرم به، یعنی بسیاری از مسلمان ها محرم به حج تمتع بودن و عمر اعتراض کرد به پیامبر اکرم، چون خود حضرت از احرام خارج نشود، چون قربانی آورده بودن باید می‌بردن در منا قربانی ها رو ذبح می‌کردن، قربانی می‌کردن، بعد از احرام خارج می‌شدن حتی یبلغ الحج و محله، حج قران بود، حج پیامبر اکرم. حج مسلمان ها حج تمتع بود، در حج تمتع از عمره محل میشن، خارج میشن و دوباره محرم به احرام حج میشن و عمر اعتراض مانند کرد به پیامبر اکرم که چطور میشه که مثلا شما از احرام خارج نشدید ما شدیم. پیامبر اکرم با اینکه توجیه کرد بیان کرد، اما او همچنان معترض بود و مستشکل بود بر پیامبر اکرم. از حضرت اونجا بهش فرمود که تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی آورد، از آینده او خبر داد که زمان خلافتش هم. در متونی هست که عمر سه چیز رو تصریح داد که بر سه چیز اصرار داشته، که بر تحریم متعه حج، تحریم متعه نکاح و بحث منع حی علی خیر العمل هست و حی علی خیر عمل از نماز، اینها تو روایات در اذان این هست که تصریح به مسئله شده. حالا اون فرمایش شما که سوال مربوطه به چرایی پایبندی حسنین علیه السلام به
درست نکته مهمیه که میفرمایید. یک سوالی الان، یک نکته یعنی شما اصلاح کنید. ببینید الان شما اون ظرف زمانی و اون شرایط رو برای ما خیلی خوب ترسیم کردید. ما این ظرف زمانی رو که در کنار بحث صلح مثلا قرار میدیم، خب صلح طبیعیه.
بله.
چرا با اینکه این همه شما بزرگواران این رو فرمودید، این همه کتاب نوشته شده، باز هم ما وقتی صلح میشنه حواسمون نیست به این چیزا و دقت نمی‌کنیم. تازه قبل از اون حوادثی که امیرالمؤمنین علیه السلام با همین خوارج کشیدن دیگه.
بله.
اواخر عمر شریفشون بحث جنگ نهروان و بحث حکمیت و اینهاست. یعنی اون شرایط همچنان ادامه داره دیگه، شرایط بهتر از اون زمان نیست 100% بعد از، ولی شرایط بسیار سخت‌تر و بسیار و مثلا شدیدتر از اون اوضاعه.
بله یعنی بعد از
آدم باید پیشینه و همه اینا رو ببینه اینجوری به ذهنش نباید خطور.
بعد از جریان صلح به هم فرمان شما شرایط بسیار سخت‌تر شد بر امام حسن بله. اسلام چونشون دوره حاکمیت معاویه است.
درسته
معاویه مطلق العنان شد در فضای عراق و فضای جزیره العرب و چه جنایاتی که حالا مفصل در تاریخ آمده که هم جنایات سیاسی اجتماعی و هم فرهنگی معاویه دستور رسمی جعل حدیث داد در این دوره.
همین همه
بله. بله. اما برای اون نکته که چرا امام حسن، چون ببینید در تاریخ تصریح شده است که معاویه وقتی که آمد به کوفه در نخیله سخنرانی کرد برای مردم و گفت کل اون چه که با حسن ابن علی پیمان بستم تحت قدمیه، تحت دید دو پام و من به اون عمل نخواهم کرد، صریحا گفت. من یک نکته عرض میکنم، ما معتقدیم امام حسن و امام حسین علیهم السلام نماد و نمود سیره پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام هستند. پیامبر و امیرالمؤمنین در ارتباط با پیمانهایی که بسته بودن با مخالفان و دشمنان چگونه عمل کردند؟ پیامبر اکرم صلح حدیبیه را منعقد کردند. قریش وقتی که در سال 8 نقض کردن پیامبر اکرم چگونه عمل کرد؟ رفتن برای مجازات و مکه رو فتح کردن.
درسته.
امیرالمؤمنین با معاویه پیمان صلح تحمیلی و حکمیت رو ناچار شدن بعد از صفین امضا بکنن.
درسته.
حکمیت وقتی شکست خورد امیرالمؤمنین چگونه عمل کرد با معاویه؟ نیرو داشت امیرالمؤمنین. کوفه تجمیع نیرو کرد و حرکت کرد به سمت دوباره صفین و شام برای اینکه مجدد با معاویه درگیر بشه که متاسفانه خوارج مانع شدن. خوارج اون جنگ نهرمان رو تحمیل کردن و بعدش هم امثال منافقین از اشعث بن قیس مانع حرکت حضرت شدن. پس امیرالمؤمنین رفت به سمت مجازات معاویه به خاطر نقض عهد.
اما اینجا اتفاق نمیفته.
دقیقاً امام حسن همین کار رو میکرد اگر نیرو داشت. بسه. امام حسن همین کار میکرد اگر نیرو داشت.
خیلی نکته دقیقه بود. بله دقیقاً. ما باید رسید این نکته.
بله در همون مسیر باید در نظر بگیریم این دو بزرگوار رو و متأسفانه شرایطی که براشون فراهم نبود.
در واقع بعد از اون حضرت حسن اگر میخواستن دیگه کسی نبود.
احسن. بله
اون شرایط خواص اینجوری بعد نمازان دارن نگاه میکنن دیگه.
من به نظرم بهتر ما اینطور تعبیر بکنم که گاهی گفته میشه که امام حسن پایبند به صلح بود تا پایان عمرش. امام حسین نه، اینطور چون صلحی دیگه واقع نمونده بود. معاویه گفت تحت قدمیه
تمام شده،
طرف نقض کرد، شرایط مجازات معاویه دیگه فراهم نبود برای امام حسین. در واقع برای امام حسین یه زمان امام حسین به خصوص وقتی که بعد از شهادت امام حسن میگفتن بیاد شما چکم میفهمید که کونو حلسن من احلاس بیوتکم، در خونهاتون پلاس خونهاتون باشید تا این طاقی معاویه بره، بعد اونجا ما تکلیفمون عمل خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی ممنون استاد، تصمیم باید که سوالات زیادی داشتیم ولی خب دیگه وقتمون به پایان رسید. واقعا هم دیگه یعنی از حد اونم گذشت و خیلی تذکر میدن. خیلی متشکرم که با حوصله و صبری که دارید پاسخ دادید. انشاءالله که بتونید در هفته آینده در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما تشکر میکنم، وقت نداریم، از همه شما التماس دعا داریم و خداحافظ.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.